وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين عليه السلام. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی داد و سال تحصیلی رو انشاءالله با لطف پروردگار و توجهات صاحب این حوزه کریمه انشاءالله فخیمه آغاز میکنیم، خدا رو شاکریم و امیدوارم سروران عزیز و بزرگوار ما در ایام تبلیغی ماه محرم دهه و نیمه اول ماه انشاءالله در خدمت به توسعه علوم اهل بیت و دفاع از مبانی نورانی اهل بیت توفیقات بیشتری پیدا کرده باشند و با آمادگی و توجهات بیشتری انشاءالله درس رو و سال رو شروع بکنیم. الحمدلله حوزه علمیه به یه معنا سال تحصیلیش سال چند در واقع 10-11 ماهه است، چون آغاز کار تبلیغی و خدمت علمی به در واقع مردم هم جزئی از کار آموزشی حوزه است. شاید این تأخیر 10-15 روزه‌ای که مربوط به ماه محرمه نشه گفت جزء سال تحصیلی حوزه نیست، ممکنه در بخش آموزش رسمی به حساب درس گذاشته نشه، اما مخصوصا در سطوح عالی و درس خارج بخشی از مأموریت اصلی حوزه است که الحمدلله زمینه موفقیت های بیشتر رو در بخش آموزشی فراهم میکنه. لذا بنده ضمن تسلیت مجدد ایام محرم و سفر و آرزوی توفیقات هرچی بیشتر در خدمت به توسعه و توسعه علوم اهل بیت و دفاع از اندیشه های نورانی اهل بیت برای همه عزیزان، تقاضام اینه که انشاءالله با همت بیشتری اون در واقع فاصله ضرورت تبلیغ را توی ایام آموزش انشاءالله جبران بکنیم. هفته دفاع مقدس رو هم پشت سر گذاشتیم و دیروز روز پایانی هفته دفاع مقدس بود. ما یک حادثه تروریستی هم در اهواز داشتیم، یکی دو سه روز مشاورات درسی ما را به تأخیر انداخت. برنامه ما این بود که مشاورات درسی رو که مقدمه مهم درس ماست و دوستان در جریان هستند، قبل از آغاز درس در خدمت دوستان باشیم، اما خب دیگه متاسفانه این حادثه تروریستی از اول هفته گذشته روز شنبه تا تقریبا سه شنبه چهار شنبه درگیر کرد. تقریبا عده زیادی از آقایان و مسئولان رو، و خب بالاخره این هم انتقامی بود که دشمنان اهل بیت میخوان از مردم عاشورایی ما بگیرن و الحمدلله سبب شد که عزت و اقتدار عاشورایی ما در دنیا بیشتر نمود پیدا بکنه و آثارش رو در حتی مجامع بین المللی دیدیم، و این هم از برکات وجود مقدس آقا ابا عبدالله است. بنده این حادثه را هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله خداوند متعال ما را در مسیر ابا عبدالله که مسیر استقامت در مقابل ظلم و تو دهنه ظالم زدنه، انشاءالله بیشتر از گذشته توفیقات روزافزون عنایت بفرمایید. درباره بحث ما هم که سروران عزیز اطلاع دارن، بحث فقه و اصول ما مسبوق به یک سابقه چند ساله است و بخش در واقع مکملی دارد این درس، و اون بحث مشاورات علمی و پژوهش‌های حول درس. ما با توجه به اینکه جناب آقای پورفیاض که مسئولیت درس خارج را هم به عهده دارن، اطلاع دادن عده‌ای از دوستان جدیداً به این جلسه درسی ملحق شدن، ناگزیریم در حد مختصری و یادآوری کنیم یک کلیاتی رو از بحثی که در فقه و اصول در جریانه، و استدعا بکنیم از دوستانی که اخیراً خدمتشون هستیم که انشاءالله این بقیه مسئله رو تو جلسات مشاورات علمی جبران کنن، و اعتذار بکنیم از دوستانی که بالاخره سال گذشته در خدمتشون بودیم و ممکنه یکی دو جلسه مثلا تأخیری در آغاز بحث جدید به وجود بیاد، این مقدار در حد یادآوری و جبران این فاصله را انشاءالله بر ما ببخشن و تحمل بفرماین که انشاءالله وارد ادامه بحث خواهیم شد به فضل پروردگار. بنابراین انشاءالله سروران عزیزم، دوستانی که تازه تشریف آوردن رو ما خواهش کنیم از جناب آقای پورفیاض که انشاءالله این برنامه مشاوراتشون که عرض کردم قرار بود هفته گذشتهش آغاز بشه، قبل از درس یه 4-5 جلسه مشاورات علمی داشته باشیم که فضای درس رو برای عزیزان جدیدمون آماده کنیم، به خاطر اون حادثه عرض کردم وقفه ایجاد شد، انشاءالله یه تحملی بفرمان و انشاءالله برنامه ریزی بشه که انشاءالله کار انجام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما، بحث اصولی ما، بحث متعلق اوامر و نواهی بود. این بحث متعلق اوامر و نواهی از بحث‌های بسیار مهم و یکی از ایستگاه‌های اصلی بحث‌های اصولی است و آثار متعددی در مباحث مختلف بر این بحث بار میشه. رویه ما هم اینه که تو این بحث ابتدا عبارات محقق خراسانی را سال گذشته مرور کردیم و با مرور مفصل عبارات آخوند موضع خودمون رو نسبت به فرمایشات حوزه نجف، مخصوصا محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه و تلمیز بزرگوارش محقق خویی و تلمیز ایشون مرحوم شهید آیت الله صدر بیان کردیم، یعنی موضع حوزه نجف رو در ارتباط با عبارات آخوند بررسی کردیم و رسیدیم به عبارات محقق اصفهانی و حضرت امام در ادامه بحث. همطور که عرض کردم ما امروز رو مرور بکنیم عبارات آخوند رو که زمینه هم یادآوری و هم ادامه کار رو ما در ادامه بحث جلسات قبلمون داشته باشه. آخوند این بحث متعلق اوامر و نواهی رو سه جای کفایه بررسی فرمودن. اولین جای کفایه همون فصل مربوط به همین مطلبه که عبارت آخوند عبارت مفصلی است و من خلاصش رو عرض میکنم. دومین جایی که آیه آخوند بررسی کردن در زین مسئله اجتماع امر و نهی در مقدمات قول مختارشونه که خلاصه میخوان توضیح بدن مسئله را، در اونجا یه ثانیتها دارن که این بحث رو بررسی فرمودن، باز به خلاصش اشاره خواهم کرد. و بعد هم در ارتباط با توضیح مختارشون بر اساس اون مقدمات یک عبارتی دارن در غایت تقریب قول به جواز که تقریبا مطلب رو توی این سه بخش توضیح دادن. اما بخش اول عبارت آخوند رو ملاحظه بفرمایید که توضیح مختصری بدیم. آخوند در بخش اول، یعنی در بحث متعلق اوامر و نواهی، صریحا اعلام میکنن که الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقتن به تبائع دون الافراد. مختار ایشون اینه که امر و نهی به طبیعت میخوره نه به فرد. بعد توضیح میدن که معنای تعلق امر و نهی به طبیعت این است که خصوصیات فردیه منات ندارن. چرا خصوصیات فردیه منات ندارن؟ میگن وجدان حاکمه و صریح وجدان قاضی و شاهده بر این که وقتی مولا به صلات امر میکنه مناتی در صلات این یمین یا یسار مطرح نیست. مولا تحقق صلات رو میخواد و اونی که منات داره در واقع طبیعی صلاته که بعد اونو معنا میکنیم، بعدن معنای طبیعی صلات رو هم میگیم، ولی فعلا اینقدر میدونیم و مسلمه برامون که این که صلات در خارج این طبیعی صلات وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه قاعدتا در زمان خاص و مکان خاصی محقق میشه. صلاتیست در این نقطه خاص در سمت مثلا چپ بنده، یا صلاتیست در این نقطه خاص در سمت راست بنده. مسلمه مناتی در تحقق صلات در این نقطه خاص نیست. مناتی وقتی در تحقق صلات در نقطه خاص، زمان خاص و مکان خاص مطرح نبود، از اون طرف ما میدونیم که این امر تابع ملاک و مناتی است. متوجه میشیم که امر به اون خصوصیت فردی تعلق نگرفت. لذا نظر آخوند در بخش اول اینه که حق اینه که اوامر، حالا نواهی رو بعد عرض میکنم، حالا با امر کار کنیم فعلا، امر به طبیعی خورده، نه به فرد. به چه جهت؟ به جهت اینکه وجدانن خصوصیات فردیه فاقد منات و ملاکن و امرم تابع منات. این مدعای اول ایشون. بعد همین مدعا رو آخون توضیح بیشتری میده که وقتی ما میگیم به طبیعی میخوره یعنی چی؟ آیا معنای تعلق امر به طبیعی این است که در واقع طبیعت من حیث و هیهیه متعلق امره؟ آخون توضیح میده نخیر، طبیعت من حیث و هیهیه نمیتونه متعلق امر باشه چون باز منات نداره. منات قطعا در واقع خارجی و تحقق خارجی باید جستجو بشه. رضا صلات من حیث و هیهیه، صلات به عنوان فعلا آخون تعبیر میکنه ماهیت، صلاتی که من نگاش میکنم میگم یه ماهیتیست مثل سایر ماهیات، نگاه که میکنم به این ماهیت من حیث و هیهیه میبینم من حیث و هیهیه فاقد مناته. از اونجا میدانم که امر دنبال تحصیل مناتیست، نمیتونم بگم که در واقع من حیث و هیهیه متعلق طبیعی طلبه. پس با همون به قول ما حد وسطی که آمدم خصوصیات فردیه را بیرون کردم و رفتم سر طبیعی، طبیعی رو که تحلیل میکنم میبینم طبیعی من حیث و هیهیه منات نداره. لذا نمیتونم بگم امر به این طبیعی من حیث و هیهیه خورده. اینو میذارم کنار. میبینم که چه کار کنم؟ آیا طبیعت به قید وجود منات داره؟ آیا آخوند میگه اگر این امر بخواد به این طبیعی به قید این که وجود یافته بخوره، درست وجود مناته، اما این دفعه طلب باید به چیزی بخوره که شما او رو تحصیل کنید. این وجود اگر پاش آمد وسط گیر میکنید. این وجود وقتی محقق شد میشه تحصیل حاصل. چه وقتی چیزی موجوده من چطور از تو طلب کنم بری او رو در واقع تحصیل کنی؟ حاصله. لذا در این مرحله آخوند با حد وسط این که تحصیل حاصل امکان نداره و غلطه که مولای حکیم از من تحصیل حاصل رو به طلبه، میخواد بگه این طبیعی به قید وجودم نمیتونه متعلق طلب باشه. این وسط یه احتمال دیگه رو آخوند رد میکنه و اون احتمالیست که تو کلام صاحب فصول آمده. آخوند احتمال میده که یه کسی بگه این وجود نشه قید طبیعی، بشه غایت طبیعی. یعنی طلب بخوره به طبیعی لتوجد، که او وجوده بشه غایت. آخوند میخواد بفرماد اینم امکان نداره. چرا؟ چون اگر طلب خورد به طبیعی وجود شد غایت، باز متعلق طلب شده طبیعی. ما اشکالمون این بود که ماهیت من حیث و هیه فاقد مناته و نمیتونه متعلق طلب باشه. خوب توجه بکنید، یعنی آخوند خیلی حکیمانه با این مبنا و اون بحث در واقع اشتمال بر منات و عدم امکان طلب حاصله، میخواد نشون بده که متعلق نه طبیعیه، نه وجود قیدشه، نه وجود قایتشه. نتیجه میگیره که متعلق طلب ایجاده. البته عرض کردم اینجا عبارت ها خیلی مفصلن، من اعتذار کردم، بین دو تا مجموعه هستم، یه مجموعه از دوستانی که سال گذشته باشون کار کردیم، یه مجموعه که انشاءالله تو مشاورات اینا را بازتر میکنیم، تو درس ها هم گفته شده قبلا. اما همین کد که ذهنیت برای شما به وجود بیاد، آیا آخوند خیلی روشن با این سیدی که عرض کردم نشون میده که متعلق طلب نه طبیعی من حیث و هیه است، نه طبیعی به قید وجوده، نه طبیعی با قایت وجود. طبیعی رو باید ببرید بیرون، وجودم باید ببرید بیرون. اگر طبیعی رو از متعلق طلب بیرون کردید، اگر وجود رو از متعلق طلب بیرون کردید، چیزی که میمونه ایجاده. این ماحصل فرمایشات محقق خراسانی است در اون بخش فصلون که الحق ان الاوامر و تبا نواهی تکون متعلقتن به تبا ادون الافراد. لذا وقتی میخواد همشو یه دفعه معنا کنه یه جمله میگه ولا یخفا ان المراد ان متعلق التلف الامامر هو صرف الایجاد. این شرحش یک صفحه تقریبا با کلی رفت و برگشت، شرح این صرف الایجادی است که بنده عرض کردم. معنای این که من میگم طلب به خلاصه طبیعت میخوره نه به فرد، معناش ایجاده، معناش نه طبیعی من حیث و هیه است نه وجوده، نه وجودی است که قیده، نه وجودی است که قایته. لذا حالا سادهش کنیم ببینیم، وقتی ما میگم سله، آیا آخوند میگه سله یعنی چی؟ اگر معنای سله این باشه که من بخوام طلب بکنم از شما چیزی را، معنای سله اگر طلبه، معنای سله اینه که من از تو طلب میکنم ایجاد صلات را، نه طلب میکنم طبیعی صلات را، نه طلب میکنم وجود صلات را. چون طلب طبیعی صلات غلطه، طلب وجود صلات هم تحصیل حاصله. این بخش از فرمایشات آی آخوند که اینجا در عرض کردم با کلی رفت و برگشت، نهایتا مستقر شده در این مطلب. اما در مسئله اجتماع ام و نه، خوب توجه بفرمایید، آی آخوند میخواد همین مطلب رو یه مقدار تمرکزش سر حیث ایجاد بیشتر از اون بخش روانتره. حالا من مقدمش رو عرض میکنم. ببین در مسئله اجتماع ام و نه، میدونید موضوع مسئله اینه، اگر من یه سلهی داشته باشم و یه لاتقصبی داشته باشم، امر بیاد و به عنوان صلات بخوره، نهی بیاد و به عنوان قصد بخوره، سوال اینه آیا میشه بپذیریم که امر و نهی، امری که به عنوانی به نام صلات خورده، نهی که به عنوانی به نام قصد خورده، جائز باشه در یه جا اجتماع کنه؟ سوال مهم این مسئله اینه، اگه قرار باشه امر و نهی اجتماع کنه، باید من ببینم متعلق امر و نهی چیه که اینا رو میخوام جائز الاجتماع بدانم. لذا اینی که من خدمتتون عرض کردم بحث فعلی ما تو خارج اصول اجتماع متعلق اوامر و نواهی یه بحث ایستگاهی و ثمره داره، یکی از ثمراتش اینجاست. تو مسئله اجتماع امن و نه این بحث فعلی ما ثمره میده. باید ببینیم متعلق امر چیه، متعلق نهی چیه که فتوا بدیم به جواز اجتماع ام و نهی فی واحدن املا. لذا آقای آخوند وقتی میخواد قول مختار خودش را خون امتناعیه، یه امکان نداره اجتماع ام و نهی جایز نیست. وقتی میخواد مختار خودش رو توضیح بده ناگزیره تو یکی از مقدمات مسئله، مسئله متعلق ام و نهی رو بیان کنه. اونجا برمیگرده به همین مطلبی که الان خوندیم، اونجا نشون میده که متعلق امر ایجاده، نه وجود و نه طبیعی. متعلق نهی اعدامه، نه طبیعی نه عدم. این مطلب رو توی مقدمه دوم برای بیان قول مختارش و رد قول جوازی ها بیان میکنه. ابتدا تعبیر اونجا هم اینه، ثانیتها انه لا شبهه فی ان متعلق الاحکام. من عرض کردم چون ما این عبارت ها رو سال گذشته دقیق بررسی کردیم، من الان در صدد توضیح تمام نکاتشون نیستم. کلمات آخوند توی عبارات ها اینه، گاهی وقتا میگه امر، گاهی وقتا میگه طلب، گاهی وقتا میگه حکم. اینا یه مقدار با هم فرق دارن. توضیح این فرق سال گذشته داده شده، انشاءالله در دوستانی که تشریف نداشتن رو تو مشاوره در خدمتون خواهیم بود که معطل نکنم. اما حواستون باشه کلمات یه مقداری بار دارن. ما معمولا طلبات تو امتحانات شفاهی خیلی ناراحت می شدن به پست ما بخورن، چون اینا واقعا بار داره کلمات آخوند. اینجا میگه ان متعلق الاحکام، اونجا گفت ان متعلق الاوامر و النواهی، بعضی وقتا میگه متعلق طلب. حالا از اینجا فعلا ما میگذریم. بالاخره وجوب به کجا خورده؟ آخوند میگه وجوب که حکم شرعیه، یا حرمت که حکم شرعیه، چون الان داریم این عبارت رو معنا میکنیم، با حکم کار میکنیم، یعنی با وجوب و حرمت. وجوب که حکم شرعیه و حرمت که حکم شرعیه، متعلقشون فعل مکلفه. و ما هو فی الخارج یصدر عن المکلف، اونی که در خارج از مکلف صادر میشه، و هو اون مکلف فاعله و جاعله، مکلف او رو ایجاد میکنه، جعل میکنه. متعلق اونیست که از مکلف در واقع صادر میشه، مکلف او رو ایجاد میکنه. اینو در واقع این جمله‌ای که آیه آخوند تحت عنوان لا شبهه میگه، اشاره داره به همون مطلبی که تو اون فصل بررسی کرده، که اگر کسی اون مطلب متعلق اوامر و نواهی رو مستحضر باشه، خواهد دانست که نه طبیعی به ماهیتیه میتواند متعلق وجوب باشد، نه طبیعی به قید وجود میتواند متعلق وجوب باشد، نه طبیعی با غایت وجود میتواند متعلق وجوب باشد، بلکه ایجاد متعلق وجوب است. ایجاد یعنی فعل مکلف، کاری که مکلف داره انجام میده. این رو خیلی مرتب و کوتاه آیه آخوند اینجا بیان میکنه. حالا نکته تتمه‌ای دارد انشاءالله عرض میکنم. وقتی میخواد همین مطلب را تحلیل کنه برای ما، در اون بخش سوم عبارت که اول عرض کردم در غایت تقریب، اینو یه ذره روانتر تحلیل میکنه. چی میفرماد؟ ایشون میفرماد که ان تبایع من حیث و هیهیه، طبیعتها وقتی من حیث و هیهیه دیده بشن، و این کانت لیست اللهیه، قانون فلسفی رو میگه، میگه ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه، طبیعت من حیث و هیهیه متعلق طلب نیست، چون لیست اللهیه، چون منات نداره. ولا تتعلق بها الاحکام الشرعیه، همون مطلبی که اونجا خوندیم تو همون فصلون، حکم شرعی یعنی وجوب نمیتونه به طبیعت من حیث و هیهیه بخوره چون لیست اللهیه الا، خوب توجه کنید، الا انها مقیده بالوجود. خب ولی با قید وجود میتونه متعلق حکم باشه. جناب آخون شما خودتون اونجا گفتید با قید وجود تحصیل حاصله، توضیح میده، میگه مقیده به وجود یعنی این، یعنی قید رو ببر بیرون، تقید رو بیار داخل، یعنی وجود رو از ایجاد جدا کن. بسیار دقیق و حکیمانه. الا انها، الا اینکه اون تبائع مقیده بالوجود، به حیث یکون القید خارجا و تقید داخلا. آخوند میگه فرق وجود و ایجاد اینه. یه بار من میگم صلات به قید وجود، صلات به قید وجود یعنی تحصیل حاصل. یه بار میگم صلاتی که وجودشو بذار کنار، اون لون ایجادشو بیار، تقیدو بیار. خوب توجه بفرمایید، این همه هنرمندی آقای آخونده. ما تمام بحثمون بعدن با حوزه نجف اینه که شما نه محقق نائینی، نه محقق خویی، بعدن خواهید دید نه شهید بزرگوار آیت الله سعد به این نکته آخوند عنایت نکرد. ببین ما همه حرف که سر عبارت نگرتون میداریم اینا، ببینید آقای آخوند آمده یه برزخ درست کرده، طبیعی رو که برده بیرون، وجود رو هم برده بیرون، ایجاد رو مطرح کرده. تحلیل عبارت اینه، یه بار میگه متعلق فعل مکلف است و ما هو یصدر عن المکلف و هو یعنی اون مکلف، جاعله مکلف او رو جعل میکنه. یه بار اینطوری میگه، یه بار اینطوری دقیق تر میگه، میگه طبیعت من حیث و هیهیه لیست اللهیه، چون لیست اللهیه لا تتعلق بها الاحکام و شرعیه، وجوب و حرمت نمیتونه به من حیث و هیه بخوره چون فاقد منات من حیث و هیه، طلب نمیتونه به من حیث و هیه بخوره چون طلب به چیزی میخوره که واجد مناته، این من حیث و هیه منات ندارد. بعد تحلیلش میکنه میگه بله، لا تتعلق با الاحکام الشرعیه الا انها، الا اینکه این تبائع مقیده به وجود. مقیده به وجود یعنی چی؟ میگه نه اون تقیدی که قید و بیارید تو و وجود و کنید متعلق طلب. اگه وجود کردید متعلق طلب میشه تحصیل حاصل، شیء موجوده که کسی طلب نمیکنه. تو قید و ببر بیرون، تقید و بیار میشه ایجاد. الا انها مقیده بالوجود به حیث یکون القید خارجا و تقید داخلا صالحا لتعلق الاحکام بها. این اون موقع این طبیعت مقیده به وجود صلاحیت دارد برای آن که متعلق حکم باشد. جان حالا همین انشالله میگیم بعدن، چشم اینو میگیم، چشم میگیم هینه یا این، یه اختلاف ریزی داریم با محقق اصفهانی که هست حالی هم ناظر فرماشتون به اون، چشم. ما آخه بحثمون رسیده به بررسی عبارت محقق اصفهانی، حالا داریم دوستانمون رو سر عبارت آخوند میاریم تا برسونیم به عبارت محقق اصفهانی و حضرت امام. چشم، میگیم انشالله. الا انها مقیده بالوجود به حیث یکون القید و خارجا و تقید داخلا ایست، الا انها مقیده بالوجود صالحه لتعلق الاحکام بها و متعلقا الامر و نه. خب حالا دیگه بعد ادامه قول جوازی ها رو میخواد اول بگه بعد رد کنه، فعلا تیکی که برای ما تمرکزش اینه. پس آیا آخوند سه تا عبارت ما تحویلتون دادیم، فعلا تو متعلق امر و نه. عبارت اول تو خود فصل مربوط است، عبارت دوم تو ثانیتو هاست، که نشون میده فعل مکلف و ماه و فاعله و جاعله متعلقه. عبارت سوم تو قایت تقریبه که تو این سه عبارت ایجاد تحلیل میشه برای ما، ایجاد در مقابل طبیعی و ایجاد در مقابل وجود. این مختار آخوند. برای تکمیل این مختار آخوند یه جمله دیگه هم باید به این مطلبهای آخوند از تو عباراتش اضافه کنیم و اون اینه که خب ما قبول کردیم که های آخوند ماهیت منحیس و هیه متعلق طلب نیست، وجود هم متعلق طلب نیست، نتیجه میگیریم ایجاد پاش در کاره. خب آیا این ماهیت منحیس و هیه که شما هی میگید ماهیت به معنای فلسفی در مقابل وجوده؟ این تکمیل مطلب است از خود عبارت آخوند. آیا این ماهیت منحیث و هیه که شما میذاریش کنار، بعدم میای بفرما وجودم میذاری کنار، ما رو هدایت میکنی به سمت ایجاد، این ماهیت منحیث و هیه که میفرمایید همون ماهیتی است که ما در مقابل وجود تو فلسفه بحثشو میکنیم که ماهیت اصیله یا وجود؟ آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در دو تا عبارت خیلی قشنگ میخواد بگه نه اصلا از یه حرفا نیست. یه حرفایی که من زدم هیچ ربطی به اون ماهیت در مقابل وجود نداره، لذا این حرف من درسته چه من اصالت الماهیتی بشم چه اصالت الوجودی بشم. این تکمله یه عبارت آخوندم جلسه فردا توضیح خواهم داد که دیگه مجموع مختار آخوند در میاده توش. آخوند میخواد بفرماد ابدا اینطوری نیست که این بحثی که من برای شما کردم بخواد یه ماهیت فلسفی در مقابل وجود را مطرح کنه بعد شما بیفتی تو اصالت الوجود یا اصالت الماهیه. نخه. اینم انشالله عبارتش رو آدرس عبارت رو هم میدم خدمتتون که ملاحظه کنید. یکی از اون عباراتی که خیلی به ایشون کمک میکنه اینجا و جواب این سوال دوم ما رو میده ذیل همون ثانیتو هاست. ذیل ثانیتو ها یعنی اون مقدمه سوم، مقدمه دوم آخوند اینو توضیح میده. کما این که روانتر و روشنتر یه عبارتی داره در رابعتها مقدمه چهارم همین بحث، اونجا صریح‌تر اینو میگه. آیا آخوند میخواد نشون بده مبنای من در متعلق اوامر و نواهی که ایجاد نه وجود نه ماهیت هیچ ربطی به ماهیت اصطلاحی در مقابل وجود به هیچ ربطی به بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه نداره؟ که اگر انشالله این دوتا عبارت رو هم بی ملاحظهی سروران من داشته باشن، این دوتا عبارت هم اگر ملاحظه کردید اون موقع وضعیت مختار محقق خراسانی و عبارات ایشون کاملا روان و روشن خواهد شد. بعد این نارو که گذاشتید کنار هم سه تا چهار تا نتیجه ازش گرفته می شود دیگه تکلیف شما با محقق خویی، محقق نائینی، محقق اصفهانی، حضرت امام میخوام یکی یکی بر اساس این خروجی ها خطوط فاصلمون رو با این اعلام و تلامزه و تلامزه تلامزه آخوند روشن بکنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.